آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 17 فوریه سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخط خبرها. بریتانیا و فرانسه در ناکام شدن ژنو دو مقامات دمشق را عیبدار کردند. مرحله دوم مناظره تلویزیونی نامزدها با مقام رئیس جمهور افغانستان با شرکتی صدا و طلب گذشت و مقتدا صدر میدان سیاست را ترک نمود. تفصیل خبرها. بریتانیا و فرانسه در ناکام شدن مذاکرات صلح سوریه حکومت دمشق را عیبدار کردند. فامیوس لوران وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه 16 فوریه اظهار نمود که رژیم بشار اسد صدر راه همه گونه پیشرفت در مذاکرات شد. رهبر اداره سیاست بیرونه بریتانیا ویلیام هیگ هم گفت که مسئولیت شکست مذاکرات در ژنو بر دوش حکومت سوریه است. گفتگوی جانب‌های درگیر سوریه روز شنبه به نتیجه پایان یافت. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای عرب در امور سوریه اخضر ابراهیمی که میان جگر مذاکرات ژنو دو بود، برای ناکامی نشست از مردم سوریه معذرت خواست. با گفته ابراهیمی، سنه نوی مشورت‌ها آید به حل بحران سوریه هنوز مقرر نشده است. در مرحله دوم مناظره تلویزیونی که روز یکشنبه 16 فوریه در کابل با ابتکار شرکت دولتی صدا و سیمای افغانستان و رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی صورت گرفت، سه تن از داوطلبان مقام رئیس جمهور افغانستان، وزیر پیشین مالیه اشرف غنی، مشاور سابق رئیس جمهور هدایت امین ارسالا و شاهزاده محمد نادر نعیم نبیره شاه ظاهر شاه شرکت کردند. سابق وزیر امور خارجه زلمه رسول، برادر رئیس جمهور فعلی قیوم کرزی و فرمانده سابق مجاهدین عبدالرب رسول سیاف که قبلا حضورشان در این مناظره را تایید کرده بودند، با دلایل مختلف در بحث ها شرکت نداشتند. مناظره نامزدها از طریق تلویزیونی افغانستان و سامانه اینترنتی رادیوی افغانستانی آزاد به طور مستقیم نمایش داده شد. تفصیل بیشتر در این باره تقدیمتان می شود. مرافع دادگاهی رئیس جمهوری برکنار شده مصر محمد مرسی با اتهام جاسوسی تا روز 23 فوریه موقوف گذاشته شد. محاکمه باید روز یکشنبه 16 فوریه برگزار می شد و اما دادگاه هم تصمیم گرفت که برای مرسی وکیلانی نوی مدافع تعیین کند. محمد مرسی و 35 همپیمانش در آن عبدال می شوند که بخاطر تشکیل حمله های تروریستی در مصر با سازمان های خارجی زبانیه کرده بودند. مقامات تفتیشات میگویند که محمد مرسی با سازمان فلسطینی حماس، گروه شیعی حزب الله لبنان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همکاری میکرد. در صورت تایید شدن اتهام به رهبر پیشین مصر، حکم اعدام تعدید میکند. محمد مرسی از روی سه پرونده دیگر هم در تشکیل فرار از محبس، تحریک برای کشتار اعتراضگران در کنار بنای کاخ ریاست جمهوری در قاهره در ماه دکمبر سال 2012 و تحقیر مقامات دادگاهی نیز عیبدار می شود. رئیس جمهوری برکنار شده و جانبدارانش میگویند که همه اتهامات انگیزه سیاسی دارند. محمد مرسی ماه ایولی سال 2013 از سوی نظامیان مصر از مقام برکنار و بلافاصله بازداشت شد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه اظهار نمود که میدان سیاست را ترک میکند. در اظهارات روحانی معروف عراقی که در اینترنت نشر شده آمده است، نه او و نه جانبدارانش مقامی را در حکومت و کرسی را در پارلمان عراق اشغال نخواهند کرد. اظهارات در حالی نشر شد که احزاب سیاسی عراق به انتخابات پارلمانی ماه اپریل آمادگی میگیرند. نخست وزیر فعلی نوری المالکی یکی از رقیبان پیشین مقتدا صدر تلاش دارد که با پیروزی در این معرکه در مقامش باقی ماند. مقتدا صدر بعد از شروع جنگ آمریکا در عراق معروف شد. ارتش مهدی تحت فرمان صدر تا سال 2007 تا زمان توافق آتش بس با نیروهای آمریکایی می جنگید. سال اخیر موقع مقتدا صدر بر اثر مخالفتش با المالکی خیلی ضعیف شد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
مرجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11, 9, 75.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و هاتبر
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخط چند گزارشی این مجله. حکومت نوی افغانستان چگونه باید باشد؟ مرحله دوم مناظره تلویزیونی در کابل با شرکت 3 نامزد برگزار شد. ابلاوه را بس کنید. رئیس جمهوری تاجیکستان از کمیسرهای حربی خواست که از شبه های غیر قانونی تامین دعوت جوانان به ارتش کار نگیرند. و مهاجران را که ها به گاوی جوشایی تبدیل می دیند. چرا در فرودگاه دوشنبه مهاجران کاری باید برای همه خدمات مبلغی بپردازند؟ برای شرکت در مرحله دوم مناظره تلویزیونی که روز یکشنبه 16 فوریه در کابل با ابتکار شرکت دولتی صدا و سیما افغانستان و رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی صورت گرفت، فقط 3 تن از داوطلبان مقام رئیس جمهوری افغانستان، وزیر پیشین مالیه اشرف غنی، مشاور سابق رئیس جمهور هدایت امین ارسالا و شاهزاده محمد نادر نعیم نبیره شاهزایر شاه حاضر شدند. سابق وزیر امور خارجه افغانستان زلمه رسول، برادر رئیس جمهور فعلی قیوم کرزی و فرمانده سابق مجاهدین عبدالرب رسول سیوف که قبلا حضورشان در این مناظره را تایید کرده بودند، با دلایل مختلف از شرکت در بحث خودداری نمودند. گردانندگی مناظره تلویزیونی روز یکشنبه هم بر دوش یک تن از رهبران رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی اکبر ایازی بود. مناظره نامزدها از طریق تلویزیونی افغانستان و سامانه اینترنتی رادیوی افغانستان آزاد به طور مستقیم نمایش داده شد. اشرف غنی سابق وزیر مالیه افغانستان اظهار نمود که دست تیم او از خون و از فساد پاک است، از این رو می توانند برای مردم صلح بیاورند و اصلاحات سرتاسری را انجام دهند. او افزود که آنها تجربه عملی کردنی برنامه ها را نیز دارند. اشرف غنی افزود:
ما یک دولت را کار داریم و در صدد ایجاد یک دولت استیم که به اساس معیارهای روشن کفایت وجود به مشکل جهاد نیست، مشکل دیدگاه تنظیمی است. یک اردوی منسجم دیدگاه تنظیمی تقسیم کرد، یک اداره منظم دیدگاه تنظیمی از بین برد و افغانستان به بدبختی دچار کرد.
نامزد دیگر مشاور سابق رئیس جمهور هدایت امین ارسالا گفت که هدف اصلی او از بین بردن جنگ و خونریزی در افغانستان است. با گفته آقای ارسالا، حکومتش برای از بین بردن فساد اداری هم تلاش خواهد کرد و اقتصاد را طوری براه خواهد ماند که فقر در افغانستان کاملا از بین برده شود. او درباره معیارهایی که برای اعضای حکومت خود مقرر کرده است گفت:
ما معیارهایی که برای تعیین معاونین خود گرفتیم، خو یکی خو پاکی مردم است، دوم تجربه مردم است، و سوم که در خون و خونریزی و در فساد آغشته نباشند. و در این زمان ما خواستیم که یک زنم همراه ما کاندید باشد.
شاهزاده محمد نادر نعیم نبیره شاه ظاهر شاه که ضمناً جوانترین نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان است، ضمن مرافعه برنامه‌اش گفت که از نگاه او مهمتر از همه ملت و مردمان و آنها در اولویت قرار خواهند داشت. او افزود: تا زمانی که فاصله بین مردم و حکومت از بین نرود، آنها به هدف خود نمی‌رسند. درباره معیارهای انتخاب به حکومتش محمد نادر نعیم گفت: اعضای کابینه باید واقعاً هم‌عقیده باشند، تجربه داشته باشند و برای خدمت به وطن خود آماده باشند. و افزود: ما از پای آنهایی نبودیم که برای ما رای می آورند. محمد نادر نعیم همچنین گفت:
در عین زمان ما مدت را به یاد دارم که به افغانستان هم صلح بود و هم وحدت ملی تأمین بود. او یک دوران طلایی بود که ما امیدوار هستم که باز هم در افغانستان امو فضا پس بیاید و مردم ما به شرایط آزادی، صلح و ثبات زیست کنند.
در مناظره تلویزیونی دیگر مسائل از جمله مسائل حقوق زنان و خشونت علیه آنها نیز بحث و بررسی شد. گفته شد که نقض حقوق زنان سالهای اخیر افزایش یافته است. اختر بیبی یک زن افغان که برایش تیزا پاشیدند در تالار حضور داشت و درباره چگونه روی دادن این حادثه قصه کرد. یکی از نامزدها محمد نادر نعیم این گونه خشونت ها را غیر قابل قبول نامید و گفت که حکومتش این موضوع را در محور قرار خواهد داد. او افزود حکومتش برای آن تلاش خواهد کرد که با ورود تغییرات به قانون افراد متهم در نقض حقوق زنان حداقل برای 5 سال حبس شوند. محمد نادر نعیم افزود که تصمیم گرفته است 30% حکومتش از حساب زنها باشد. یادآور میشیم در مرحله اولی مناظره تلویزیونی که روز شنبه برگزار شده بود، 4 نامزد، رهبر گروه اسلامی قطب الدین هلال، وزیر پیشین مدافع عبدالرحیم وردک، والی سابق ولایت ننگرهار گل‌آقا شیرزای و عضو پیشین پارلمان از ولایت غزنی داوود سلطانزای برنامه‌های خود را معرفی کردند و نظر خود را به مسائل گوناگون مربوط به فردای افغانستان ابراز داشتند. قرار است که روز 5 اپریل سال روان مردم افغانستان از میان 11 نامزد برای نوی کشور را انتخاب کننده.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 15 فوریه رهبران تازه تعیین کمیسریت های حربی چند شهر و ناحیه را به حضور پذیرفته و به آنها دستور داد که در فعالیت خود از شیوه های غیر قانونی تامین دعوت جوانان به صف ارتش کار نگیرند. با گفته کارشناسان، منظور از این حرف های سرور دولت به اصطلاح ابلاغ یا اجبارا از خیابان ها جمع آوردن و به صف ارتش فرستادن جوانان است که اکثر وقت باعث ناراضیگی مردم می گردد. بعضن آنهای نیزم در ابلاغ بازداشت می شوند که دانشجویان و یا بر اثر مریضی از خدمت حربی آزاد کرده شدند. تفصیل بیشتر در گزارش همکارمان میرزایی سلیم پور.
بنا به گزارش دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، امام علی رحمان در دیدار با کمیسرهای حربی دستور داد که راه و اصول های غیر قانونی دعوت به صف ارتش ملی کاملا از میان برده شود. منظور امام علی رحمان از اصول های غیر قانونی دعوت به صف ارتش ظاهرا دعوت اجباری جوانان و از کوچه و بازار دستگیر کردن و به خدمت نظامی بردن آنهاست که در بین مردم با تعبیر روسی ابلاوا یا چوجه برک معروف است. این اصول اجرای نقشه دعوت به ارتش با انتقاد تند حامیان حقوق و منتقدان دولت روبرو می شود که آن را یک نمونه روی راست و آشکارا پایمال کردن حقوق انسان می نامند. دعوت آقای رحمان به ختم ابلاغ در حال صورت میگیرد که از روز 1 مرد در کشور دعوت بهاری به صف نیروهای مسلح شروع می شود. مقامات تاجیکستان هر سال 2 دفعه در بهار و تیر ماه معرکه دعوت به ارتش را به راه می اندازند که دعوت بهاری از 1 مرد تا 31 می و دعوت تیر ماهی از 1 سپتامبر تا 30 نوامبر دوام می کند. شماری نیروهای مسلح تاجیکستان و همین طور آماری مربوط به شماری آنهایی که به خدمت نظامی جلب می شوند آماری مخفی به حساب می رود، ولی باور می رود که هر سال 15-16 هزار نفر به صف ارتش ملی، نیروهای داخلی و نیروهای مرزبانی دعوت می شوند. اما در تاجیکستان تقریبا 600 هزار نفر سن و سال دعوتی، یعنی از 18 تا 28 ساله به سر می برند. از این شمار تقریبا 150 هزار نفرش به محض تحصیل در مکاتب عالی، معیوبی و یا سرابان یگانه خانواده بودنشان از مسئولیت خدمت نظامی آزاد شدند. ولی حتی از شماری باقی، یعنی 450 هزار نفر هم در ارتش تنها به 15 الی 16 هزار نفر نیاز دارند. این به معنی است که از هر 3 جوان 30 سال دعوتی تنها یکی اش را به خدمت گرفته می توانند. حامیان حقوق می گویند چون این حال منبع فساد گسترده در ساختارهای مسئولی دعوت به ارتش از کمیسریت های نظامی سر کرده تا به مسئولین جماعت ها و ناظران منطقه‌ای و کمیسیون های تیبی شده است که هر کدام در عوض رها کردن جوانی که در ابلاغ به دست افتاده است حق خود را می ستانند. بنا به حساب یک خادم سابق کمیسریت نظامی، در این بازار سیاهی که در اطراف معرکه های دعوت به ارتش و ابلاغ به وجود آمده است، سالانه از 50 تا 100 میلیون دلار، یعنی مبلغ تقریبا هم وزن تمام بودجه نظامی تاجیکستان می چرخد. این در حالی است که حامیان حقوق چندین سال باز پیشنهاد دارند که این روند گریز از خدمت نظامی را در تاجیکستان قانونی گردانند. با گفته آنها در حالی که نیروهای مسلح تاجیکستان به همه این 600 هزار جوان سن و سال خدمتی نیاز ندارد، باید برای آنهایی که خدمت کردن نمیخواهند حق معین مقرر کنند که او بپردازد و از خدمت قانونا آزاد شود. با این پول مقامات نظامی می توانند شرایط را در ارتش برای داوطلبان خدمت بهتر و حتی برای سربازان قطاری معاش شایسته هم تعیین کنند. در حال حاضر ارتش تاجیکستان با باور اکثر به یک ارتش کارگر و دهقان تبدیل یافته است. بسیاری ها مطمئنند که به خدمت نظامی تنها فرزندان مردم کمبغل یا به تعبیر دیگر بچه های بی‌صاحب را می گیرند و آدمان تقادر از جمله فرزندان منصبداران اصلا در ارتش تاجیکستان خدمت نمی کنند. با فرق از کشورهای غرب که در کجا و چگونه خدمت کردن فرزندان منصبداران بلندپایه و چون در نمونه بریتانیا حتی محل و طرز خدمت شاهزاده ها توسط مطبوعات انعکاس و تبلیغ می شود، در تاجیکستان کسی نمی داند که آیا برای مثال رستم امام‌علی پسر رئیس جمهور در ارتش خدمت کرد یا نه، یا پسر کدام وزیر در کدام قسم نظامی ادای خدمت حتمی حربی می کند.
دستوری رئیس جمهوری تاجیکستان با کمیسرهای حربی توزتاین برای خودداری از شیوه های غیر قانونی تأمین دعوت جوانان به صف ارتش کشور.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامونه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مهاجران تاجیکی که قصد سفر به روسیه دارند میگویند آنها برای همه مثل با اصطلاح یک گاو جوشایی شدند که هر کدام از آنها حق خود را طلب میکنند. در فرودگاه شهر دوشنبه از مهاجران نه فقط برای تشخیص شناسنامه و مقرر کردن حق ورود به روسیه داشتن یا نداشتنشان، بلکه حتی برای کارت مهاجرت پول میرویانند، در حالی که به گفته مسئولین بخش مهاجرت کاری این همه خدمات کاملا رایگان است. برای آشنایی نزدیکتر با وضع، همکارمان گنجینه گنج یک روز خود را در فرودگاه شهر دوشنبه سپری کرد و حالا بیاید گزارش تهیه کرده ای او را بشنوید.
تا دو روز اخیر در فرودگاه دوشنبه ورقه سفر به مهاجران به 20 سومانی فروخته شده است. ورقه سفر که برای دقیق کردن شماره مهاجران پیش بینی شده است رایگان است، اما شهروندان میگویند چند روز اخیر شخصان نامعلوم در فرودگاه دوشنبه این ورقه را به آنها فروختند. انزورت احرارزاده یک ساکن ناحیه حصار که برای گسل برادرش به مسکو به فرودگاه دوشنبه آمده بود میگوید دو جوان به نزد آنها آمده خود را کارمند فرودگاه معرفی نموده گفتند آنها باید به طور حتمی ورقه سفر خریداری کنند. انزورت میگوید انزورت میافزاید میدونست که ورقه سفر به پول از زیرا وقت پدر و برادر کالونیش را گسل میکرد کسی نمیگفت که این سند باید خریداری شود، اما با شنیدن دستوری حتما خریدن در کار وای فکر کرد شاید قاعده ها دیگر شده باشد. سفرعلی خدای نظر نیست که با مسکو سفر داشت به رادیو آزادی گفت از بس که پول کافی نداشت به جای 20 17 سومانی داده ورقه سفر خریده است. سفرعلی میگوید
پیشتر در ایرپورت من بچهای بودن که میگفتن که اگر بلانکر اپر کردن اتونیم یا این 2 سومان یا 3 سومان یا 5 سوم هر خل میگفتن هین اپر کردن میتیم.
با پرداخت مبلغ پر کردن ورقه سفر را هر نفر با فرودگاه رفته بر علام مشاهده میکند. ما نیز ضمن دیدار از فرودگاه شاهد آن گشتیم که یک جوان ورقه های زیاد در دست داشته با مسافران مراجعه میکرد اگر خواهم بر عوض مبلغ اون را پر کردن میدهند، اما این هم در حالی است که آن جوانان گاهی از نفهمی یا به احتیاطی شهروندان سوء استفاده میکنند. یک جوان دختر که به نقل مادرش بار اول به مهاجرت میرفت در دست چیپتا برای خود را به قید گرفتن می رفت، اما در همین حال جوان نزدش آمده گفت چیپتا را به من ده بلانکت را پر کنم. اون دختر نیز چیپتاش را درست کرد، اما پس از پر کردن جوان گفت با او 3 سومان دهد. اما این هم در حالی است که مسئولان فرودگاه نیز هم با پرداخت مبلغ پر کردن ورقه سفر را تصدیق کردند و هم فروخته شدن اون را. محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه ضمن صحبت با آزادی گفت
شهروندانی هستند که حتی نام خود و نام پدرم نوشته نمی‌کنند. دور هستن که مبلغ اکتن که یکون کس برای اونو نویست. این خیلیش هست. نو این خیلی کش کسو خود ندارد که باید بلانکو رو گریفت روز کرده یکتی اکتر تقسیم کرده. این ممکن نیست. رایگان است.
به قول جناب شودیف خدمات مهاجرت هم همیشه نظارت میبرد تا ورقه سفر رایگان به آدمون داده شود. چیز دیگری که در فرودگاه دوشنبه به نظر میرسید این پولکی شدن تفتیش شناسنامه ها برای مشخص کردن مقام حقوق مهاجران بود. علیشر یک ساکن ناحیه وحدت در رابطه به این مسئله چنین میگوید: اما وقتی ما با آشیونه دویم فرودگاه برآمدیم، در عوض تشخیص شناسنامه ها برای مشخص کردن مسئله اخراج شهروندان مبلغ کمتر یعنی 10 سومونی میپرسند. عبدالله قدری سخنگوی خدمات مهاجرت به خبر پولکی شدن تشخیص شناسنامه ها برای معین کردن دپارتاسیا تعجب کرد و گفت که تمام خدمات مربوط به سفر مهاجران رایگان است، اما مقامات فرودگاه دوشنبه میگوید این خدمت پولکی است. سخنگوی فرودگاه دوشنبه افزود این اقدام از جانب شرکت برکت 2013 به عمل آمده است.
ضرورت امروز تشکیل کردن شعبه های همین مرکز اطلاعاتی پیش آمد. برای تشکیل کردن تمام زیر شعبه ها در ولایت ها البته خراجات زیاد در کار است که فرودگاه اینا با وجود گرفته نمیتونه. و می خاطر با شرکت برکت 2013 شرطنامه امضا رسید که در آینده این شرکت شعبه های خود را در ناحیه ها تشکیل میکند.
با این ترتیب مهاجران کره ای که قصد سفر روسیه داشتند در صحبت با ما میگفتند که صرف نظر از اینکه پرداخت 10 یا 12 سومونی قانونی است یا نه، ولی در آشیونه اول فرودگاه دوشنبه و در آشیونه دوم خدمات مهاجرت از آنها پرداخت حتمی را طلب میکنند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
ناروزگی مهاجران کاری از پول ستانی برخی افراد و نهادها در فرودگاه شهری دوشنبه. مهاجران کاری تاجیک سالانه به وطن بیش از 3 میلیارد دلار میفرستند که از بودجه سالانه تاجیکستان بیشتر است و تقریبا نصف مجموعه محصولات داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اس ام اس. مقامات افتی ترتیبات شهر دوشنبه بر پایه شکایت یک مرد نابینا زنی را بازداشت کردند که این مرد را با بهانه پرستاری به طلبندگی وادار ساخته است. این خانم که قربانگل نام دارد از حساب طلبندگی مرد عاجز 163 هزار سومانی پول جمع آوردنش را اقرار نموده است. طلبنده های خیابان های دوشنبه اساساً جوگی ها، معیوبان و مویسفیدان و کمپیر های روسند که فرزندانشان آنها را ترک کردند. کارشناسان حد میزنند که این افراد را شاید دسته یا شبکه رهبری و از آنها سوء استفاده میکند. گزارش عبدالله شروف همکار ما در شهر دوشنبه را در این موضوع میشنویم.
خبری آن که یک زن مرد نابینای را به طلبندگی واداشته در دوام زیاده از 10 سال به این وسیله 32 هزار دلار به دست آورد جامعه تاجیک را تکان داد. این واقعه همچنین عقیده های را به میان آورد که شاید نه همه گداهای کوچه با خواهش خود و از روی ناچاری دستی طلب به سوی رهگذران دراز میکنند و ممکن است افراد یا حتی دسته و شبکه آنها را زیر نظر داشته باشد. این سوال ما را واداشت که با قربانی واقعه اخیر در تماس شویم. این مرد میرزا مراد نام دارد و تا سال 2002 همراه زن و فرزندش در خانه برادرش به سر می برد. اما آن روزها با زن شناس شد که وعده داد او را پرستاری خواهد کرد. میرزا مراد میگوید خود این زن اجاره نشین بود و هر خانه را که اجاره می گرفت میرزا مراد و زن و فرزند او را با خود آنجا می برد. هم صحبت ما میگوید با تشویق این زن و 11 سال به طلبندگی مشغول بود و همه ای پولی که جمع می کرد به دست این زن می داد، چون که وای با او وعده خریدنی خانه را داده بود.
میکرد میگی تو دامو دفترش مینه تو خیلی وعده میکرد میگفت میتیم میگفتونه که مورا ندارو دامی چیلی زمیستون مورا سرکرد.
میرزا مراد میگوید وی همراه پسر و زنش در زمستان به سرابان در کوچه ماندند و علاج جز این نداشتند که رو به مقامات قدرتی آورند. به اطلاع تارنمای وزارت کارهای داخلی، پس از مراجعت میرزا مراد مقامات تفتیشات معین کردند که قربانگل شریف و ساکنی 48 ساله پایتخت 11 سال بدین سو میرزا مراد را به طلبندگی وادار کرده در مجموع 163,000 سومانی را اجبارا از او گرفته و وعده داده است که برایش خانه استقامت می خرد، اما پول ها را برای زندگی خودش مصرف کرده است. میرزا مراد میگوید زندگی قربانگل از پول های طلبیده او خیلی بهبود یافت، چون که وای هر روز از کوچه ها با راه طلبندگی از 80 تا 150 سومانی به دست می آورد و در ماه شریف رمضان از این هم بیشتر. با تاکید میرزا مراد، 2 سال قبل افراد خیرخواه به او مقدار زیادی برنج و روغن و سبزی آوردند و قربانگل با استفاده از این مصالح توی پسرش را برگزار کرد. با گفته این همصحبت ما، وای با قربانگل خیلی بیشتر از 163,000 سومانی پول آورده است، اما در نزد مقامات تفتیشات وای تنها همین مقدار پول را به عهده گرفته است. گشت و گذار ما در کوچه های پایتخت و صحبت ها با ساکنان ثابت ساخت که نه همه با واقعا نیازمند و محتاج بودنی گداهای سر راه باور دارند و عمدتاً به همسایه، همدهه و خیش و تبار خود کمک میکنند. زبقی بیک یک ساکن پایتخت میگوید خود امروز در نزدیکی فروشگاه صدبرگ زنی را مشاهده کرد که خود را بروی زمین پربرف افکنده طلبندگی میکرد.
ببین همین زنی که من دید عکسش رو موندم، از ته بسیار خوب لباس پوشیده گیرد. اونایی که در کنیش نمیر کار میکنن میگویم بسیار مثلا این چی میگن قلب است، گویو که میراد پس همون بینای چی پلوش حساب میکنند، باز میاد از سر مثلا یک نم یک خورش با اون حال میکنند که دل مردم بسوزند.
زوقی بگ میگوید تاجیکان نمیگذارند که همسایه و یا دیگر شخص شناسشان تا به این حد محتاج و بیچاره باشد و غیر منطقی است که اهل محله و یا نزدیکان با او کمک نکنند. این هم صحبت ما میگوید به احتمال زیاد این زن پس از طلبندگی لباس های ژنده خود را بدر کرده به خانه اش میرود. طلبنده ها در کوچه های دوشنبه عمدتاً از شمار جوگی ها، زنان و مردان پیرانسال روز که برجا مانده شده و فرزندانشان آنها را ترک کردند و افراد معلول و بیمار عبارتند. اما کارمندان پلیس تاجیکستان میگویند آشکار نشده است که آنها را سازمان و دسته یا شبکه رهبری میکند و مورد سوء استفاده از طلبنده ها بار اول کشف شد. جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی وزارت کارهای داخله در این رابطه گفت
من گفتم مثلا که تنها در سال 2013 2014 یکمین دلیل بسیار در قید گفته شده. بله بله، آخر مواردی بسیار از طرف کارمندان مقامات کارهای داخلی در قید گفته شده.
در حال حاضر پراکراتورای شهر دوشنبه نسبت قربانگل شریف و برای سوء استفاده از پول طلبنده پرونده باز نموده خود او بازداشت شده است. شاید تفصیلات بیشتر این رویداد بعد از اتمام تفتیش آشکار شود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی دوشنبه.
قصه ای از سوی یک زن برای طلبندگی مجبور ساختنی یک نوبینا، قصه ای که میتواند سوژه یک فیلمی خیلی جالب شود. بگیریم چون فیلمی تهیه‌گر چینایی دیاو یانین انگشت سیاه یا خیتونوک که اخیراً با خرس طلایی جایزه اساسی جشنواره کینوی برلین سزاوار شد. این فیلم درباره کارمند مصطفی پلیس است که تلاش یافتن نوگی رشته کشتارهای پراسرار را میکند و با گمانبری اساسی عاشق می شود. حیات یکبان 64مین جشنواره سینمای برلین که با آن پرودوسر معروف آمریکایی جیمز شاموس سروری میکرد، روز یک شنبه 16 فوریه جایزه خرس نقرگین را با فیلم اویس اندرسون مهمانسرای گراند بوداپشت اهدا کرد. جشنواره با همین فیلم افتتاح شده بود. جایزه تهیه‌گر بهترین را ریچارد لینگلیتر گرفت. او نوار فیلم نوروسی را سال 2002 شروع کرد و تا این سالها هنرمندان همراه با قهرمان های خود بزرگ شدند. سرپریز جشنواره اعطای جایزه آلفرد باویر با فیلم دوست داشتن و نوشیدن و سرودن تهیه‌گر معروف فرانسوی آلن رنه بود. این کلاسیک سینمای فرانسه امسال 92 ساله می شود. شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.
رادیوی آزادی.